اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
سازمان مجاهدین خلق تایید کرد که یکی از اعضایش در ایران اعدام شده است. وزیر امور خارجه آلمان از همتای ایرانیش تشکر کرد. رهبران غرب آفریقا تهدید کردند که ممکن است به ساحل آج حمله کنند. ساعت 10 شب در تهران، 7:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. پیش از آن که مجله امشب رو ورق بزنیم، کیوان حسینی نگاهی دارد به تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
درود بر شما. سازمان مجاهدین خلق تایید کرد که یکی از اعضایش روز سه‌شنبه در ایران اعدام شده است. ساعتی پیشتر خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که علی صارمی به جرم محاربه اعدام شده است. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در پاریس مدعی شد که علی صارمی پیش از اعدام شکنجه شده است. بعد از ملاقات روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده در ایران با خانواده‌هایشان، وزیر امور خارجه آلمان از همتای ایرانیش تشکر کرد. این دو روزنامه‌نگار که به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد در تبریز زندانی هستند، روز دوشنبه با خانواده‌هایشان ملاقات کردند. بر اساس تصاویری که تلویزیون دولتی ایران پخش کرد، این ملاقات در هتلی در شهر تبریز انجام شده است. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان، ضمن تشکر از علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران آمده است که آلمان خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار است. هیئتی به نمایندگی از رهبران کشورهای غرب آفریقا روز سه‌شنبه به ساحل آج رفتند تا در دیدار با لورن بگبو از او بخواهند که از ریاست جمهوری ساحل آج کناره‌گیری کند. این هیئت شامل رؤسای جمهوری سیرالئون، بنین و کیپورد است و به آقای بگبو خواهند گفت که اگر کنار نگیرد ممکن است با مداخله نظامی کشورهای منطقه روبرو شود. لورن بگبو که بر اساس اعلام هیئت نظارت سازمان ملل انتخابات اخیر این کشور را باخته است، حاضر نیست از قدرت کنار برود. هیئت اعزامی رهبران غرب آفریقا با آلاسن اوتارا، برنده اصلی انتخابات، نیز دیدار خواهند کرد. این هیئت 12 کشور غرب آفریقا از جمله نیجریه، غنا و سنگال را نمایندگی می کند. به گفته منابع دولتی در نیجریه، در پی بمب‌گذاری در شب کریسمس و درگیری های دو روز بعد از آن، دست کم 80 نفر کشته شدند. یک فرقه اسلامگرای تندرو مسئولیت انفجار شب کریسمس در کلیسایی در شهر جاز در مرکز نیجریه را به عهده گرفته و تهدید کرده که حملات بیشتری در راه است. درگیری های مذهبی در نیجریه در سال جاری تا کنون 500 کشته بر جای گذاشته است. نیجریه پر جمعیت ترین کشور آفریقاست و نیمی از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. روز سه‌شنبه در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، یک فلسطینی کشته شد و 5 نفر دیگر مجروح شدند. یکی از گروه های شبه نظامی در غزه به نام کمیته مقاومت با صدور بیانیه مرگ این فلسطینی را که گفته می شود عضو این گروه بوده شهادت توصیف کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که کماکان در حال بررسی حادثه است. تنش در منطقه در روزهای اخیر بالا گرفته، تا جایی که وزیر امور خارجه اسرائیل در هفته جاری گفت که صلح با فلسطینی‌ها در شرایط امروز غیر ممکن است. و همزمان خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد یک فلسطینی که با القاعده ارتباط داشته به اتهام تلاش برای آدمربایی به بیش از 27 سال زندان محکوم شده است. به نوشته خبرگزاری آناتولی، همدست این فلسطینی یک شهروند ترکیه است که او نیز با حکم مشابهی روبرو شده. این دو نفر در سال 2007 میلادی تلاش کردند تا با بمبی تقلبی یک هواپیمای شرکت هواپیمایی اطلس جت را از قبرس بدزدند و به ایران ببرند. پلیس ترکیه مدعی است این دو تن قصد داشتند بعد از رفتن به ایران به القاعده بپیوندند. و آخرین خبر این که روز سه‌شنبه در پی دو حمله موشکی به یک ساختمان در شمال وزیرستان در پاکستان 8 نفر کشته شدند. این احتمال وجود دارد که این حملات توسط ارتش آمریکا انجام شده است. مقام‌های اطلاعاتی پاکستان اعلام کردند که در حمله نخست 6 نفر کشته شدند که احتمالاً شبه نظامی بودند. حمله دوم چند ساعت پس از حمله نخست و در زمانی رخ داد که برخی برای کمک به مجروحان در ویرانه‌های ساختمان حضور داشتند.
متشکرم. کیوان حسینی بود با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. ما در نیم ساعت آینده و در این مجله شبانگاهی چه خواهیم شنید؟ دامنه انتقادات روحانیان ارشد از اطرافیان محمود احمدی نژاد بالا گرفته. آخرین کسی که مورد انتقاد قرار گرفته اسفندیار رحیم مشایی است. در این مجله اختلافات روحانیان ارشد و محمود احمدی نژاد را بررسی خواهیم کرد. بانک مرکزی هندوستان به کمپانی‌های کشورهای آسیای جنوبی اجازه داد همکاری اقتصادی با ایران را ادامه دهند. نگاهی داریم به گزارش شبکه خبری بلومبرگ آمریکا در این باره. برگزاری تظاهرات ضد اعدام در شهرهای مختلف اروپا. 10 شهر اروپا شاهد تظاهرات نه به اعدام در ایران بود. رئیس سازمان تربیت بدنی ایران میگوید ایران میزبان چند بازی جام جهانی 2022 قطر میشود. از یک کارشناس ورزشی میپرسیم چنین چیزی امکان دارد؟ و نخستین تلفن گویای ترک سیگار در ایران راه افتاد. نگاهی داریم به خدماتی که این تلفن گویا به شهروندان میدهد. همه اینها در نیم ساعت آینده. با ما بمانید. در روزهای اخیر دامنه انتقادات روحانیون ارشد از اطرافیان محمود احمدی نژاد بالا گرفته است. در همین چارچوب آیت الله محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شدت از اظهارات اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی انتقاد کرده است. آقای مشایی گفته بود برخی موسیقی را نمی‌فهمند و می‌گویند حرام است. با این وجود به نظر می‌رسد اختلافات روحانیون ارشد و آقای احمدی نژاد فقط به سخنان گاه و بیگاه اسفندیار رحیم مشایی محدود نباشد و موارد بیشتری را در بر می‌گیرد. همکارم مراد ویسی که این موضوع رو دنبال کرده همکنون در استودیوست برای بررسی بیشتر این موضوع. آقای ویسی، چرا در هفته‌های اخیر حملات درون حاکمیتی به آقای احمدی نژاد بیشتر شده و روحانیون ارشد مدام در حال انتقاد از آقای احمدی نژاد و نزدیکانش هستند؟
سلام به شما و شنونده‌های عزیز. من فکر می‌کنم هم آقای احمدی نژاد و هم آقای خامنه‌ای بعد از گذشت 1 سال از اعتراضات پس از انتخابات در ایران احساسشون این هست که این مرحله رو پشت سر گذاشتن و همین احساس باعث شده که رقابت‌های درونی در درون حاکمیت سر باز بکنه. به نظر میاد آقای احمدی نژاد و تیمش این تصور رو دارن که قادر هستند با مدیریت و مهندسی فضای سیاسی کشور رئیس جمهور آینده رو بر آقای خامنه‌ای تحمیل کنن، یعنی شرایطی رو به وجود بیارن که آقای خامنه‌ای مجبور بشه رئیس جمهور رو از تیم آقای احمدی نژاد انتخاب بکنه. متقابلا در مقابل آقای خامنه‌ای روشش در 20 سال گذشته نشون داده که هرگز هیچ کانون قدرتی رو مستقل از خودش به رسمیت نمیشناسه و تحمل نمیکنه. به همین دلیل به نظر میاد به همون میزانی که آقای احمدی نژاد داره تلاش میکنه که نیروهای مخصوص به خودشو و نزدیک به خودشو تقویت کنه و وزرای نزدیک به آقای خامنه‌ای رو برکنار کنه، مثل 6 وزیری که وزیر اطلاعات و فرهنگ در سال گذشته برکنار کرد یا آقای متکی در شرایط کنونی، به نظر میاد در مقابل هم روحانیون ارشد نزدیک به آقای خامنه‌ای تلاش دارن که فشاری رو به اشاره آقای خامنه‌ای متوجه آقای احمدی نژاد و تیمش بکنن.
و حالا در این جنگ قدرت چه بازیگرانی حضور دارن و طرفدار کی هستن؟ طرفدار آقای احمدی نژاد هستن یا طرفدار آقای خامنه‌ای؟
ببینید، این جنگ قدرت در اون حاکمیتیه و خیلی مردم توش نقشی ندارن، ولی بازیگرایی که در درون حاکمیت هستن، اگر حکومت فرض گرفته باشه که اصلاح طلبا و آقای هاشمی رفسنجانی رو تا حدود زیادی از درون حاکمیت حذف کرده، بازیگرایی که باقی میمونن روحانیون راستگرا و سنتی هستن، نیروهای مسلح، نهادها و سرویس‌های اطلاعاتی و احزاب راستگرا و محافظه‌کاری که نزدیک به حاکمیت هستن. هم آقای خامنه‌ای و هم آقای احمدی نژاد تلاش میکنن به میزان زیادی این نیروها رو در کنترل بگیرن. به همین دلیل آقای خامنه‌ای علی‌رغم اینکه مدت‌ها به جامعه مدرسین و به نیروهای سیاسی و روحانی توجه نداشت و توجه خودش رو به بخش خاصی از نظامی‌ها معطوف کرده بود، در سفر اخیر خودش به قم دوباره وزن خاصی به جامعه مدرسین قم داد و اونها رو تشویق کرد که بیان و فعال بشن و حتی یک تشکیلاتی رو و یک نشستی رو برای وحدت بین اصولگراها، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین برگزار کردن. در مقابل آقای احمدی نژاد هم جلسات خاص خودش رو داشته. به نظر میاد آقای خامنه‌ای دنبال این هست که با میدان دادن به روحانیون و امکان ادامه تسلطش بر نیروهای مسلح و سازمانهای اطلاعاتی خودش رو در موقعیتی قرار بده که بر هر بازیگر دیگه توانا باشه و بتونه نظرشو تحمیل کنه، از جمله بر آقای احمدی نژاد. ولی متقابلا آقای احمدی نژاد هم تلاش میکنه که نیروهای خاص خودش رو در این میان داشته باشه و تقویت بکنه.
و اگر که این جنگ قدرت برای تعیین رئیس جمهوری آینده هست، چرا انقدر زود شروع شده؟ چون انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 هستش و خب حالا کلی وقت مونده تا اون موقع.
یه دلیل خیلی مهم داره و اون اینی که سال آینده و قبل از انتخابات ریاست جمهوری ما انتخابات مجلس رو داریم. به نظر میاد هر دو جریان و جریانات خردتر مثل روحانیون و نیروهای مسلح، نظامی ها، اطلاعاتی ها و احزابی مثل مؤتلفه انتخابات مجلس رو به عنوان یک سکوی پرش و تعیین کننده برای ریاست جمهوری نگاه میکنن و فرض رو بر این گرفتن هر کدوم از اینها بتونن میزان بیشتری از نیروهای طرفدار خودشون رو وارد مجلس بکنن، این هم اونها رو آماده خواهد کرد برای ریاست جمهوری و هم به اونها نشون خواهد داد که چه مقدار از بازی رو بردن و یا وضعیتشون نسبت به حریف چطور خواهد بود. به همین دلیل آقای احمدی نژاد و تیمش دارن تلاش میکنن از وزارت اطلاعات که در اختیارشون هست استفاده بکنن. آقای خامنه متقابلا داره سازمان اطلاعات سپاه رو تقویت میکنه، اگرچه وزارت اطلاعات رو هنوز دولت نتونسته کامل در اختیار بگیره، آقای خامنه ای اونجا هم نفوذ داره. از طرف دیگه آقای خامنه ای امیدش به شورای نگهبان هست در انتخابات که از طریق آقای جنتی کاملا در اختیار آقای خامنه ای هست. متقابلا آقای محمود احمدی نژاد نگاهش به وزارت کشور و تشکیلات انتخاباتیش در سراسر کشور هست. آقای احمدی نژاد میخواد تمامی نیروهای راستگرا و محافظه‌کاری رو که غیر از خودش در درون حاکمیت هستن حذف کنه تا بدین طریق امکان رویارو شدن با آقای خامنه ای رو داشته باشه و بتونه کاندیداش رو بر اونا تحمیل بکنه. متقابلا آقای خامنه ای میخواد با حفظ این نیروها مثل احزاب و مؤتلفه، مدرسین و نیروهای دیگه امکان توازن بخشی رو داشته باشه بین این نیروها.
و حالا این توازن قدرت بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای به چه صورت هست؟
فکر میکنم الانی که داریم با هم صحبت میکنیم کماکان با فاصله بسیار زیادی آقای خامنه ای قدرتمندتر هست، چون آقای خامنه ای روحانیون راست از جمله جامعه مدرسین کاملا در اختیارش هستن، مخصوصا روحانیون افراطی مثل احمد خاتمی، محمد یزدی، احمد جنتی. نیروهای مسلح کاملا هنوز میشه گفت بخش عمدهش در اختیار آقای خامنه ای هست، عزل و نصباشون و مخصوصا بسیج. ولی آقای احمدی نژاد تلاش میکنه با دادن قراردادهای مالی و با امکانات مالی و اقتصادی و قراردادی یه بخشی از اونها رو جذب کنه، ولی اختیارات دولت و امکانات دولت به عنوان قوه مجریه کشور و قوه اجرایی کشور رو نمیتونه نادیده بگیره. ولی هنوز الان که با هم صحبت میکنیم آقای خامنه‌ای با قدرت بسیار بیشتری نسبت به احمدی نژاد وجود داره، ولی احمدی نژاد نسبت به سال گذشته قدرت بیشتری پیدا کرده.
و این وسط نقش مردم چی هست؟
همطور که عرض کردم این بازی درون حاکمیتی هست و هیچ نقشی طرفین برای مردم قائل نیستن، در حالی که در یک نظام دموکراتیک مبنا و اساس اونچه که در کشور و نظام سیاسی قرار میگیره مردم هست. ولی تحولات سال گذشته نشون داد که نه آقای احمدی نژاد و نه آقای خامنه‌ای به مردم خیلی توجه ندارن و اتفاقاً در عنصر مردم و بحث مردم هست که این دوتا با هم نقطه مشترک دارن، یعنی هم نیروهای مسلح، هم آقای احمدی نژاد، هم روحانیون راست، هم مؤتلفه، هم آقای خامنه ای اونجایی که در مقابل مردم هست موضع مشترک دارن، ولی اینجایی که جنگ قدرت درون حاکمیتی هست این اختلافاتی رو دارن که خدمتتون عرض کردم.
پس شما پیش بینیتون این هست که هرچی نزدیکتر میشیم به انتخابات این انتقادات نسبت به اطرافیان آقای احمدی نژاد هم بیشتر میشه.
و متقابلا آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی و تیمشون از میدون به در نمیرن و این چالش نسبت به زمان انتخابات هرچقدر نزدیکتر خواهیم شد شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
متشکرم. همکارم مراد ویسی بود که درباره بالا گرفتن انتقادات روحانیون ارشد از اطرافیان محمود احمدی نژاد صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:14 مجله شبانگاهی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. شبکه خبری بلومبرگ آمریکا گزارش می‌دهد که بانک مرکزی هندوستان به کمپانی‌های کشورهای آسیای جنوبی اجازه داده که همکاری‌های بازرگانی با جمهوری اسلامی را ادامه دهند، ولی از بکارگیری دلار و یورو در داد و ستدها بپرهیزند. جزئیات بیشتر درباره گزارش بلومبرگ را از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
شبکه خبری بلومبرگ روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هندوستان، کمپانی‌های بازرگانی در آسیای جنوبی مجازند برداشت‌های حساب‌های جاری و داد و ستد با ایران را با ارزهای غیر از دلار و یورو انجام دهند. تصمیمی که به عقیده بلومبرگ در شرایط سخت تحریم‌های سازمان ملل متحد کمکی به جمهوری اسلامی خواهد بود. پرهیز از داد و ستد با دلار و یورو به خاطر خودداری از ورود به سیستم تهاتوری بانک‌ها برای مبادلات ارزی است که در جنوب آسیا اتحادیه تهاتوری آسیایی نام دارد. بلومبرگ از قول راول تریپاتهی، دانشیار سیاست اقتصاد بین الملل در دانشگاه گوا در هندوستان، می نویسد که تصمیم بانک مرکزی هند تا حدودی شرایط داد و ستد برای شرکت‌های واردات و صادرات هندی را که با ایران روابط بازرگانی دارند آسان می سازد. وی همچنین به این نکته تأکید کرده که تصمیم بانک مرکزی هند بی تردید کمک شایانی به جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد که با تحریم‌های گسترده سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای مهم آسیا و اقیانوسیه دست به گریبان است. پرداخت‌های مربوط به صادرات و واردات کشورهای ایران، بنگلادش، بوتان، هند، نپال، پاکستان، مالدیو، میانمار یا برمه و سریلانکا از طریق اتحادیه تهاتوری آسیایی در تهران صورت می‌گیرد. دستورالعمل بانک مرکزی هند به هنگامی انتشار یافته که حلقه محاصره تحریم‌ها علیه دولت ایران هر چند گاه تنگتر و تنگتر می‌شود.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم از گزارش شبکه خبری بلومبرگ درباره تصمیم بانک مرکزی هند مبنی بر ادامه داد و ستد کمپانی‌های آسیای جنوبی با ایران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
برای لغو مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران، 10 شهر و پایتخت اروپا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شاهد 10 گرد همایی خیابانی است. همکار ما شهرام میریان در گزارشی به دو نمونه از این سلسله حرکت‌ها در شهرهای فرانکفورت و برلین پرداخته.
برای لغو مجازات اعدام در ایران و در اعتراض به حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی، جمعی از دانشجویان و فعالان سیاسی در اروپا با انتشار فراخوان واحدی یک حرکت سراسری در شهرها و پایتخت‌های اروپا برپا کردند. در این فراخوان آمده مجازات اعدام بار دیگر سایه تهدیدآمیز خودش رو بر فراز سر تعدادی از فرزندان آزاده سرزمین ایران گسترده. حکم اعدام حبیب الله لطیفی اگرچه به خاطر حرکت‌های اعتراضی در سرگاه روز یکشنبه این هفته اجرا نشد، ولی با این وجود خطر اعدام او و همینطور دیگر زندانیان رو تهدید می‌کنه. این 10 حرکت اعتراضی در شهرهای اروپا در حالی برپا شده که سرگاه روز سه‌شنبه علی صارمی 62 ساله و علی اکبر سیادت به اتهام‌های محاربه و جاسوسی در ایران اعدام شدند. یکی از اولین حرکت‌های زنجیره‌ای در اروپا تظاهراتی است که در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپا شده و سخنگوی آن خانم مریم حکمت‌شعار است.
تعداد زیادی از ایرانیان مقیم فرانکفورت، دورتموند، کلن هستن اینجا. ایرانیانی که اینجا ایستادن عکس‌های از حبیب الله لطیفی در دست دارن و از آقای علی صارمی و آقای علی اکبر سیادت و شعارهای علیه اعدام در دست دارن. برای آزادی زندانیان سیاسی دارن شعار میدن به زبان فارسی و آلمانی. مثل خانم نسرین ستوده که چند بالای 100 روز در زندان هستن و هفته‌ها در اعتصاب قضا بودن و خانم بهاره هدایت و خانم مهدی گلرو و آقای رئیس دانا و همینطور جعفر پناهی و محمد رسولوف، این دو فیلمساز.
و خاصه اصلی شما؟
لغو حکم اعدام در ایران و آزادی زندانی سیاسی عقیدتیه.
با تشکر از شما، از شهر فرانکفورت به شهر برلین پایتخت آلمان میریم. در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین هم تظاهرات مشابهی برپا شده و سخنگوی اون حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین است.
در هوای 10 درجه زیر صفر برلین و برف با هم تا زانو برای بال دوم در 48 ساعت گذشته به مانند بیش از 10 شهر و پایتخت بزرگ اروپایی در برلین در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران هستیم تا به حکم اعدام برای حبیب الله رفیعی و وضعیتی که برای خانواده اون به وجود آوردن اعتراض بکنیم. متاسفانه با اعدام دو زندانی دیگه مصیبت بر مصیبت اضافه شد. آهانه این که مجازات اعدام علیه حبیب الله لطیفی و دیگر زندانیان سیاسی لغو بشه، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم و دیگر مبارزینی که امروز چند تا از فعالین کمپین 1,000,000 امضا، دیروز چند تا از فعالین جنبش دانشجویی و اینجا هستیم. اعتراض خودمون به این جنایت‌ها در ایران ابراز بداریم. ما فقط امیدواریم که خانواده زندانیان سیاسی، خانواده کسایی که در معرض اعدام قرار دارن، بدونن که تنها نیستن. در روز کار، در هوای سرد، در برف هم سعی می‌کنیم صدای حق طلبان این حال به گوش جهانیان برسونیم.
الا بر فرانکفورت و برلین، روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته حرکت‌های مشابهی هم در لغو مجازات اعدام در ایران در شهرهای اسلو، گوتنبرگ، پاریس، روم، وین، روکسل و هامبورگ برپا شده و یا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
For sure باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرده ایران میزبان چند بازی جام جهانی فوتبال 2022 می شود. به گفته ای آقای سعیدلو، با موافقت امیر قطر و طبق قوانین فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، ایران می تواند میزبان چند بازی جام جهانی باشد. بابک غفوری آذر برای پیگیری این موضوع با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا مطابق قوانین فیفا امکان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 در ایران وجود دارد. فریبرز غریب:
بعد از اینکه قطر میزبانی جام جهانی 2022 رو در اون انتخابات فیفا به دست آورد، هر از گاهی صحبت این مسئله شده. البته اینو آقای سپلات رئیس فیفا عنوان کرده که قطر میتونه بعضی از بازی‌های جام جهانی رو در کشورهای همسایه برگزار کنه. در همون یک روز اگر اشتباه نکنم، بعد از اینکه معلوم شد قطر میزبان جام جهانی 2022 شد، آقای بلاتر اینا رو گفته. اما یکی دو نکته اینجا باید توجه بهش بکنیم. اول از اون مسابقات 2022، سه دوره بعدی جام جهانی، یعنی 12 سال آینده، تا اون موقع معلوم نیست چه خواهد شد از نظر وضعیت ورزشگاه‌هایی که در قطر هست و ورزشگاه‌هایی که در کشورهای همسایه قطر از جمله ایرانه. من این رو در حال حاضر با توجه به شرایطی که الان وجود داره در مملکت ما، این رو به صراحت میتونم بگم که ایران نمیتونه میزبان یک مسابقاتی مثل جام جهانی باشه، ولو اینکه یک مسابقه شرایط استاندارد رو میطلبه، غیر از مسائل سخت افزاری، ورزشگاه‌ها و مسائل دیگه هست، مثل آزاد بودن ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها، تماشاگرانی که میخوان بیان. شما فرض کنید تیم مثلا انگلیس میخواد با بلژیک بازی کنه در جام جهانی 2022، تماشاگرای اروپایی این دو کشور میخوان بیان تو ایران، آیا همه امکانات تفریح اینها از جمله هتل، مسائلی که این تماشاگرها با نوشابه، با آبجو، اصلا به صراحت میتونم بگم میرن تو ورزشگاه ها میشینن، حالا یا قبل از اینکه برن بازی رو تماشا بکنن یا در حین بازی، این شرایط شرایطیه که البته من به جزئیاتش اشاره کردم، بسیاری از مسائل دیگه هم هست. من فکر میکنم این حرفا در حد یک تعارفات دیپلماتیک ورزشیه، اینها در حد تعارفات کشورهای همسایه است به نظر من فعلا.
آقای سعیدلو از موافقت نسبی امیر قطر برای برگزاری چند بازی جام جهانی در ایران صحبت کرده. صرف چنین موافقتی برای برگزاری جام جهانی در ایران کافی است؟
نه خیر، اصلا همچین چیزی نیست. اول از اون، طبق قوانین فیفا به هیچ وجه دولت مردان نمیتونن در مسائل فوتبال دخالت بکنن. صرف این که امیر قطر این رو گفته یا رئیس فدراسیون فوتبال کشور این رو گفته، عرض کردم در حد تعارفات کشورهای همسایه است. فیفا یک قوانین مخصوص به خودشو داره، مخصوصا سختگیریهای بسیاری در برگزاری جام جهانی داره. از یکی دو سال قبل برنامه بازی‌ها باید مشخص باشه. یک قوانینی داره فیفا که طبق اون قوانین باید انجام بشه این بازی‌های جام جهانی.
و اساسا در آینده نزدیک ایران امکان میزبانی مسابقات ورزشی در حد جام جهانی فوتبال رو داره؟
اگر منظورتون مسابقات جام جهانی فوتبال، باید عرض کنم خیر، ولی خب جام جهانی شطرنج رو شاید بتونه ایران برگزار کنه، یا جام جهانی تنیس روی میز رو، یا ورزش‌های دیگر رو. ولی ورزش‌هایی مثل بسکتبال، فوتبال، والیبال خیلی نگاه ها روشه. خیلی از مسائل عرض کردم در بخش اول سوالتون. باید تماشاگرها مخصوصا فیفا خیلی تاکید داره که در هنگام برگزاری مسابقات جام جهانی تماشاگرها باید راحت بتونن وارد ورزشگاه باشن با استانداردهای بالای امنیتی برای تماشاگرها، برای بازیکن‌ها. و از این نظر در ایران در حال حاضر با توجه به این شرایطی که عرض کردم و با توجه به اینکه ورزشگاه نداره، ما در تهران الان یه ورزشگاه آزادی داریم که حدود 40 سال از ساختش میگذره و هنوز ما نتونستیم تو این 3-4 دهه گذشته یک ورزشگاه دیگر رو مثل آزادی که از هر نظر استاندارده برای انجام مسابقات بین المللی بسازیم. در حال حاضر به هیچ وجه امکان برگزاری مسابقات جام جهانی در ایران وجود نداره به نظر من.
گفتگوی بابک غفوری آذر را میشنیدیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران از راه اندازی نخستین تلفن گویای ترک سیگار در ایران خبر داده. دکتر غلامرضا حیدری رئیس این مرکز به خبرگزاری ایسنا گفته که تلفن گویای ترک سیگار از اول دی ماه در کشور فعال شده و این مرکز در تمام روزهای هفته پاسخگوی متقاضیان دریافت خدمات ترک سیگار است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شرایط خود را اعلام کنید، آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم را برای ترک سیگار دریافت کنید. رئیس مرکز پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه شهید بهشتی تهران از راه اندازی تلفن گویای ترک سیگار خبر داده و می‌گوید که متقاضیان دریافت خدمات ترک سیگار در طول 24 ساعت روز و 7 روز هفته می‌توانند با تماس با شماره‌های در نظر گرفته شده درمان‌های دارویی و غیر دارویی را به صورت تلفنی دریافت کنند. دکتر غلامرضا حیدری در پیوند با این موضوع میگوید که در سامانه جدید تلفن گویای ترک سیگار پیام ها به صورت خودکار و هوشمند به افراد ارائه می شود و این سامانه قادر است با توجه به پیام های دریافت شده درمان های لازم را به متقاضیان ارائه کند. برای آگاهی بیشتر ما هم با شماره تلفن اعلام شده برای ترک سیگار تماس گرفتیم.
مشاوره ترک سیگار مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تماس گرفته اید. جهت دریافت اطلاعات درباره مراکز ارائه خدمات ترک سیگار کلید 1، میزان وابستگی به نیکوتین کلید 2، اثرات ترک سیگار کلید 3، روش‌های ترک سیگار کلید 4، راهنمای ترک سیگار شخصی کلید 5، مصرف قلیان کلید 6، درمان‌های دارویی کلید 7.
گزینه 4 را که به عنوان روش‌های ترک سیگار عنوان شده بود انتخاب کردیم و سپس گزینه مشاوره تلفنی را در نظر گرفتیم که خلاصه آن این چنین بود.
مشاوره تلفنی به دو صورت کنشگرا و واکنشگرا انجام می‌شود. در روش کنشگرا مشاور با فرد سیگاری تماس می‌گیرد تا در ترک سیگار به او کمک نماید. در روش واکنشگرا فرد سیگاری به وسیله تماس با خطوط مشاوره تلفنی مشاوره لازم را کسب می نماید. یافته های حاصل نشان می دهند که مشاوره تلفنی واکنشگرا در مقایسه با دیگر مداخلات جزئی مؤثر می باشد. با تشکر از تماس شما.
معمولا سلامتی و تندرستی از مهمترین دلایلی است که افراد برای ترک سیگار عنوان می کنند، چرا که به گفته پزشکان مصرف سیگار یکی از عوامل خطرناک در بروز انواع سرطان است. مطالعات پزشکی نشان داده که افراد سیگاری برای ترک سیگار باید هم در ترک و هم در باقی ماندن در ترک سعی و تلاش کنند. گفته می شود که سیگاری بودن گران است، اگرچه هزینه مصرف روزانه آن امکان پذیر است، اما با جمع هزینه آن در طول یک سال شاید بتوان کارهای مفیدتری انجام داد.
رضا جمالی از راه اندازی نخستین تلفن گویای ترک سیگار در ایران گزارش میداد. خبرها و گزارش‌های بیشتر را همیشه می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما سیمسرخ.com هست. اگر برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو هستید، به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com. همچنین میتونید در بحث‌ها و نظرسنجی‌هایی که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه هم شرکت کنید و فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-41-13. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.